دیگه هم مثل پلاتین، نقره و پالادیوم و حتی مس و فلزات دیگر هم تحت تاثیر قرار میده. قیمت نقره البته در چند سال گذشته یک مرتبه به رکورد 50 دلار رسید که البته اون شرایط اقتصادی خاصی بود که این اتفاق افتاد، ولی قیمت نقره همین روزها یک رکورد جدیدی رو به سر رسونده. همین چند لحظه پیش قیمت نقره به 46 دلار و 7 سنت رسید، یعنی به نسبت دیروز حدود 1 دلار و 10 سنت در یک روز هر اونس نقره افزایش قیمت پیدا بکنه. این هم خودش یک رکورد جدید است. قیمت پلاتین تاکنون به این رقم سابقه نداشته، هر اونس پلاتین هم به 1578 دلار رسیده. این قیمت ها رو اعلام کردم اونس جهانی رو که برگردی به همون بحث که داشتیم در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی جهانی. اینها عواملی هستند که باعث شده قیمت طلا، نقره و پلاتین و چند تا فلز دیگه با افزایش همراه باشه. البته طلا موردش خاص هست، خب با توجه به اینکه طلا یک فلز استراتژیک هست در دنیا، متقاضی زیاد داره، بحث ذخایر بانک‌های مرکزی همه کشورهای دنیا هست و خب طبیعتاً این را هم اضافه بکنیم که ذخایر طلا در دنیا روی کره زمین محدود هست و چون تقاضا هست و ممکنه که این فعلا تا اون دسترسی نسل‌های آینده به طلاهایی که در کف اقیانوس‌ها هست برسه فکر می‌کنم طول می‌کشه. بنابراین این موضوع باعث شد قیمت جهانی طلا این روزها رکوردهای جدیدی رو بذاره و خب تاثیرش هم ما در بازار داخلمون داریم. یعنی وقتی قیمت جهانی طلا افزایش پیدا بکنه، قیمت طلا و سکه هم در داخل کشور با افزایش همراه میشه. چرا؟ چون قیمت طلا و سکه در کشور، یعنی در هر کشوری که حالا ایران چه کشورهای دیگه فرقی نمی‌کنه،
بله،
از حاصل ضرب قیمت اونس جهانی ضرب در قیمت ارز در اون کشور به دست میاد. بنابراین این موضوع در همه کشورها اتفاق افتاده. حالا بعضی‌ها فکر می‌کنن طلا در ایران گرون شده، حالا طلا بله دیگه گرون شده، ولی خب ما عامل قیمت ارز ما هم این روزها نوسان داشته. در مجموع عواملی بود که خدمتتون ارائه کردم.
خب آقای کشتیارای، با این تفاسیری که شما اشاره کردید، ما طلا بخریم یا نخریم؟
حتما
بله بفهم.
ببینید کار خوب همیشه خب خوبه دیگه، حالا فرقی نمیکنه. ولی یه نکته ای رو من آقای فیروزی اشاره بکنم. این دوستان خب چون معمولا از من سوال میکنن که مثلا خریدش چه موقعی خوبه. ببینید مواقعی که قیمت ها هیجانی و التهابی هست در بازار، ما اتفاق میفته گاهی اوقات قیمت ها به صورت هیجانی و التهابی میشه در بازار و این فاصله خرید و فروش رو زیاد میکنه و قیمت ها نمیتونه واقعی باشه. بنابراین حالا تو این وضعیت، حالا تو هر شرایطی، حالا امروز نمیگیم و فردا، هر وقتی هر کسی خواست داد و ستدی در حوزه طلا داشته باشه، باید در مواقعی باشه که بازار اون ثبات و اون آرامش لازمه رو داشته باشه که در همون موقع خب بهترین موقع است که اگر حالا بعضی ها ممکنه نیاز داشته باشن بفروشن، خب این خودش خیلی مهم هست که حالا یک کسی میخواد سرمایه گذاری کنه، اون هم باید در آرامش و در ثبات بازار باشه. در مجموع این توصیه من همیشه هست، حالا اینکه کی بخریم و کی بفروشیم باشه دیگه. مردم خوشبختانه این روزها آقای فیروزی همه اطلاعاتشون از نظر اقتصادی و سیاسی خوشبختانه در کشور انقدر زیاد هست و جای خوشحالی و خوشبختی داره که مردم بینششون و سواد سیاسی اقتصادیشون بالا رفته.
حالا آقای کشتیارای، برای یکی مثل من که کارمنده و در حوزه فرهنگی کار میکنه، درآمدش هم آنچنان نیست، چگونه باید بره به سراغ بازار طلا؟
خب ببینید، معمولا طلا رو خب بعد خیلی از کسا هستن که حالا از درآمدی که دارن، حالا یه کارمند هست یا یه کارگر هست یا شغل آزاد داره، معمولا طلا رو بعد از اون برآورده شدن نیازهای هزینه زندگی اگر پول اضافی داشته باشن، من هم همیشه توصیه‌ام این بوده که طلا بخرن. حالا یه کسی ممکنه 1 گرم طلا بخره، نیم گرم طلا بخره، 5 گرم طلا بخره و اینها میتونه جمع بشه و به عنوان یک سرمایه، مخصوصا جوانها وقتی که این پول‌های اضافی که به دست بیارن به جای اینکه خرج‌های بیهوده بکنن، اون رو تبدیل به طلا بکنن. من این تجربه شخصی خودم هست که در جوانی داشتم که مازاد درآمدم رو تبدیل به طلا می‌کردم. یعنی حتی شده بود یه ربع سکه بخرم، یه نیم سکه بخرم، این کارو می‌کردم و اینها رو جمع میکردم و وقتی که خواستم برای خودم شروع به کار بکنم، از حاصل جمع این مقدار کوچیک های طلا یک سرمایه‌ای به دست اومد که تونستم کارم رو شروع بکنم. بنابراین همین توصیه من همیشه توی محافل، توی حالا توی بحث رسانه ها گاهی اوقات از هم سوال میشه، توصیه رو به جوان ها میکنم، حالا به جز جوان ها که افراد میان سال هم همین کار رو بکنن. ببینید طلا رو شما یکی از بهترین شرایطی که طلا داره قابل نقد شوندگی زیادی داره. هیچ کالایی در دنیا قدرت نقد شوندگی سریع و در هر کجا رو نداره، یعنی شما طلا در هر نقطه ای از دنیا رو سریعا میتونید تبدیل به نقد بکنید و اون نیازتون رو برآورده کنید. در شرط کالای دیگه
های کشتیارای گرامی، بعضی از همکارای شما در بعضی مواقع نقد شوندگی رو خیلی با مشتری راه نمیان، یه روزایی و یه زمانهایی میگن که ما اصلا نمیخریم و خرید نداریم، فروش نداریم و همچنین آنچنان هم اونم در شرایطی که ممکنه مردم خیلی در تنگنا باشن و اگر هم بخرن در واقع با ضرری که تحمیل میکنن به مشتری این اتفاق میفته. چرا بالاخره این نقش شوندگی بالا چرا باید این گونه شرایطی باشه؟
ببینید من اتفاقا برمیگردیم به صحبت های چند دقیقه پیشم که گفتم داد و ستد باید در شرایط آرامش و ثبات باشه. این برهمونه. ببینید مواقعی که خب بازار التهابی میشه، چه فروشنده چه خریدار مترصد این هست که ممکنه اون کسی که میخواد بفروشه ترس این رو داره که من الان بفروشم گرونتر باشه، اون کسی هم که میخواد بخره خب همین واهمه رو داره. این یک. دوم این که بعضی از واحدها در بعضی از مناطق ممکنه که خب نقد به اصطلاح موجودی نقد نداشته باشن. یه طلا فروش باید طلا بفروشه که نقد پول نقد داشته باشه که از مشتری بخره. گاهی اوقات این اتفاقات میفته. ولی باز هم شما ببینید در مورد طلا این امتیازی که طلا داره کالاهای دیگه نداره. حالا ممکنه امروز مثلا این واحد صنفی این طلا فروش پول نداشته باشه طلا بخره چون فروشی نداشته. ممکنه مغازه بغلی بخره. ما توصیه‌مون به خاطر این هست که وقتی که ثبات بازار داره فاصله خرید و فروش منطقی هست. ولی مواقعی که قیمت‌ها به صورت جهشی و التهابی هست خرید و فروش به صورت منطقی عمل نمیشه. یعنی یا میگه طرف نمیخرم یا میگه نمیفروشم. ما چند روز قبل داشتیم طلا داشت همین به صورت خیلی شدید داشت اوج میگرفت قیمت اونس جهانی. خب خیلی از طلا فروش ها طلاشون رو نمیفروختن چون اگر بخوان بفروشن خب نمیتونن بخرن جاش بذارن چون این اتفاق میفته. ما برای همین همیشه توصیه میکنیم که در آرامش و ثبات بازار بهترین موقع برای داد و ستد. ولی باز حالا با همه این توصافی که شما اشاره کردید باز اون قدرت نقد شوندگی خیلی بالا.
بله و کمتر از دو دقیقه فرصت داریم در رابطه با این طرح پیش فروش سکه های ضرب سال 86 که بانک مرکزی اعلام کرده و قرار از هفته‌ای که پیش رو داریم اتفاق بیفته و البته صندوق هایی که سرمایه گذاری مبتنی بر طلا هم هستش، اگر توصیه‌ای دارید و نکته‌ای هست بفرمایید.
حتما. ببینید این سوال رو خب این روزها مطرحه. الان چند نوبت هست بانک مرکزی اعلام کرده که به هر کد ملی 15 تا سکه میتونن ثبت نام بکنن در سررسیدهای مختلف.
بله.
اول یکی از سررسیدها 30 شهریور بود که اتفاقا وقتی که سکه رو واگذار کردن با شروع واگذاریش و بانک مرکزی اعلام کرد که تاریخ سررسید سکه 30 شهریور رو مثلا از فردا واگذار میکنیم، خب آب سکه اومد پایین. یعنی اون کاهش تقاضا رفته بود بالا، حباب رفته بود بالا، با کاهش تقاضا بازار مواجه شد، حباب اومد پایین. این بهترین ایدئال ترین شکل ممکنه، مخصوصا برای افرادی هست که مثلا به اشاره کردید که مثلا یک کسی کارمندی که درآمد ثابت داره این میتونه پس اندازش رو بره ثبت نام بکنه. الان در سررسیدهای مختلف بانک مرکزی اعلام کرده ثبت نام میکنن 15 قطع سکه که البته تعدادش نیم هست، یه تعدادش یک هست، یه تعدادش رو و به قیمت مناسب، یعنی اختلافش با قیمت الان بازار خیلی زیاده. یعنی فکر کنید الان بانک مرکزی پول رو دریافت میکنه، سه ماه دیگه در سررسید مثلا فرسی بهمن سی
دی
واگذار. یه نکته که من توصیه میکنم این کار رو مردم اگر خواستن حتما انجام بدن، یعنی این پیش فروش های سکه توسط بانک مرکزی اقدام خیلی خوب بانک مرکزی، هم بازار رو داره کنترل میکنه، هم حباب سکه رو کاهش پیدا میکنه، هم مقدار زیادی اون امنیت لازم فکری رو داره به مردم میده. مردم وقتی که با طرف میشن با حاکمیت و بانک مرکزی چون نماینده حاکمیت هست خیالشون راحت، سکه هم که میگیرن دیگه هیچ مشکلی از نظر عیار رو نمیدونم اون کیفیت لازم و استاندارد لازم رو داره. این یه نکته. نکته بعدی اشاره کردید. ببینید الان خیلی پلتفرما هستن که اینا به صورت آنلاین دارن طلا میفروشن. اینا رو تمام مجوزاشون رو بانک مرکزی و حالا وزارت صنعت معدن تجارت اینها رو لغو کردن. باید شرایط جدیدی براشون گذاشتن که حفظ سرمایه مردم باشه، چون خیلی از این پلتفرما به صورت به نوعی حالا چیزی که اصطلاح معروف شده خالی فروشی میکنن، طلای در دست ندارن و پولای مردم رو بگیرن. صندوق های طلا در بورس هست، یک سازوکار بورسی داره که اون هم یکی از داد و ستدهای بورسیه با اطمینان هست. یعنی مردم اگر در از صندوق های طلا که در بورس داره داد و ستد میشه با خیال راحت از صندوق های طلا، نه پلتفرم های طلا. پلتفرم های طلا میگم هنوز به جز چند مؤسسه بیشتر نتونستن اون مجوزهای لازم و اون چیز امتیاز لازم،
یعنی غیر متخصصا حداقل سراغش نرن، ولی بورس رو شما توصیه میکنید؟
بله بورس، بله. خب میدونید که هم داد و ستد بورس یا داد و ستد شفافه، از نظر قانونی و از نظر همه مسائلش حساب شده است. اینها توصیه میشه مردم. مردم نباید بخوان گرفتار کسایی بشن که خدای نکرده بخوان کلو برداری بکنن یا بخوان سوء استفاده بکنن از اون خواسته مردم. وقتی که یه همچه اتفاقایی میفته، مردم نیاز دارن سرمایه گذاری بکنن، خب خیلی هم مترصد هستن که از این خواسته مردم سوء استفاده بکنن. اینه که ما همیشه مردم رو سوق میدیم در اون جهتی که به خیر و صلاحشون هست.
بله.
و ازشون هم خواهش میکنیم توجه بکنن و گوش بکنن. حالا در بحث سرمایه گذاری خیلی وقتا از ما سوال میکردن طلای آب شده بخریم نمیدونم. ما توصیه کردیم به هیچ عنوان طلای آب شده نخرید، طلای دست دوم نخرید. اگر میخواید سرمایه گذاری کنید، همین سازوکارهای بورسی و بانک مرکزی که سکه است به ایدئال ترین شکل ممکن همین بحث خرید سکه است.
خیلی ممنونم از شما آقای کشتیارای. امیدواریم که کاروبار طلا فروشا سکه باشه.
امیدواریم کاروبار مردم خوب.
بله.
حال مردم خوب باشه.
خوب باشه.
بله. خب طبیعتاً حالا نه طلا فروشا اینو برای بسید این دعا رو عام بکنیم.
بله.
که
نه با تکملت میخواستم بگم. بله.
مردم اینقدر حالشون خوب باشه، یعنی درآمدشون خوب باشه. طبیعتاً حالا نه طلا فروشا، همه اصناف. بله. همه جریان اقتصادی کشور از این حال خوب سود میبرن.
سود میبرن و باز هم دعای تکمیلی کشورمون هم در ثبات و آرامش باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای محمد کشتیارای، عضو کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران.
یادم آمد که در صبح دیدم از غروبی چون این گفته بودی،
واژه‌ها
سلام، شما شنونده آوای واژه‌ها هستین از رادیو گفتگو. دعوت می‌کنم دقایقی با من همراه باشید تا کمی از دغدغه‌های روزمره فاصله بگیریم و سری بزنیم به دنیای کتاب‌های صوتی. کتاب امارت هلندی نوشته آن پچت رمان احساسیه که در زمره پرفروشترین های نیویورک تایمز قرار داره. این رمان 50 سال از زندگی دو انسان رو روایت میکنه که از گذشته خودشون گریزانن و جز همدیگه تکیگاهی ندارن. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از کتاب صوتی امارت هلندی رو با روایت مرتضی حسنرو و راحل طاهری بشنوید.
تو اتاق خواهرم میو بودم که خدمتکارمون سندی اومد داخل. گفت
باید بیاین طبقه پایین، پدرتون با یکی از دوستاش اومده.
اون روز اولین باری بود که پدر آندریا رو به امارت می آورد. آندریا همون روز اول توی راهروها دنبال پدر راه افتاد. مشتاق و هیجان زده به شیشه های قدی بزرگ نگاه کرد، انگار پیش خودش حساب میکرد میشه به جای این شیشه دیوار کشید یا نه.
بهت گفته بودم من یه رگم هلندیه؟ مادرم هلندی اصیلی بود.
میو خون سرد گفت
اما ما ایرلندی هستیم.
آندریا سر تکون داد. همین دیگه حرفی برای گفتن نبود. یه هفته بعد از رفتن مادر، یه روز عصر، میو از خواب بیدار نشد. هرچی مو قرمزی تکونش داد میو واکنشی نشون نداد. آندریا و دختراش بعد از عروسی به امارت هلندی اومدن. میو هم برگشت دانشگاه. پدر تو سن 53 سالگی مرد.
اینجا خونه شماست؟ پدرتون این امارت رو برای من گذاشت تا من و دخترم اینجا زندگی کنیم. حالا برو وسایلتو جمع کن، باید از اینجا بری، هم خودت هم برادرت. گفتی این امارت مال شما شده؟ آره مال منه. از وکیل بپرسید.
یعنی نمیدونی؟ بادی و تام از آنفولانزا مردن. لورتا وقتی باردار بود از دنیا رفت. دورین به کانادا رفت و اونجا موندگار شد. جیمز هم که دوست من بود توی جنگ کشته شد. مادرت آخرین بچه خانواده بود.
اتاق تو طبقه سومه.
میو وایساد. هاج و واج به آندریا نگاه کرد.
زیر شیروانی؟
آندریا تکرار کرد.
طبقه سوم.
میو دستشو تکون داد. خندید و گفت:
درست مثل داستان شاهزاده کوچولو. دختری که تمام پولاشو از دست داد و مجبورش کردن بره اتاق زیر شیروانی.
پدر چمدون میو بلند کرد و راه افتاد.
اگر از شنیدن بخش کوتاهی از فایل صوتی کتاب امارت هلندی لذت بردین، میتونین نسخه کامل این کتاب رو از بخش کتاب‌های گویای پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی iranseda.ir دانلود کنید و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. تا معرفی یک کتاب صوتی دیگه، شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. بدرود.
شبتون بخیر باشه. ساعت 20 و 21 دقیقه هستش و ما با برنامه روی موج گفتگو همراه شما هستیم. میخوایم در این لحظه صحبت بکنیم با یک کارشناس مسائل سیاسی در رابطه با تأثیر حضور و سخنرانی رئیس جمهور کشورمون در مجمع عمومی سازمان ملل. جناب آقای دکتر حمیدرضا اعتمادی روی خط برنامه هستن. جناب آقای اعتمادی سلام، شبتون بخیر.
عرض ادب و سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما همکاران محترم، شنوندگان عزیز و ملت شریف ایران.
سلامت باشین آقای اعتمادی. بفرمایید ارزیابیتون از سخنرانی آقای پزشکیان چی هستش و آیا فضا به نفع ایران و کشورمون تغییر میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که مطلق انگاری ما نسبت حوزه سیاست و رخدادهای سیاسی به خود فارغ در سه بنیمان میشیم به شکل 100% نمیتونیم تحلیل جامعه و مطلق انگارانه بگیم. اما رویکرد و کارکرد هر دیپلمات ایرانی هم از مقام ریاست جمهوری و غیره لازمش اینه که با پختگی و با مشورت در حوزه منافع ملی و امنیت ملی شکل حرکتش مقتدرانه باشه و در اثر این اقتداری که از قدرت ملی و روی ایجاد میشه بتواند برود در نیزهای مذاکره یا در نهادهای بین‌المللی با قدرت ملی که پشتش هست بتونه نگاه جمهوری اسلامی ایران، نگاه ایران اسلامی رو به جهانیان عرضه کند. به همین خاطر آقای رئیس جمهور محترم نکات مهمی رو در عرصه جنایاتی که در همین یکی دو ماه اخیر حداقل از خرداد تا به امروز رخ داده، به ویژه از بعد از خرداد توطئه‌هایی که علیه ما کردن، به ویژه با پلیس خوبت رو که از جانب آمریکا و اروپا ایجاد شده بود، مثل کشور به اصطلاح در ایجاد اسنپ‌بگ منجر به این شد که در واقع ما با اون چیزی که در حوزه سیاست خارجی بر اساس نگاه رهبری به سنوای داشته باشیم و رسیدیم و این همین ها در حال رخ دادن، یعنی عدم اعتماد عمومی هم به اروپا و هم به آمریکا. اما این نگاه این دید منوط بر این نیست که ما مسیر گفتگو و دیپلماسی رو با نگاه بد بریم جلو. نگاه اینه که اقتدار ملیمون رو در عرصه گفتگو هم و در میدان‌های دیگر هم نشون داده نشان بدیم. من رئیس جمهور محترم تونستن فرایند رو به شکلی مدیریت کنن که در واقع به نفع جمهوری اسلامی را می‌دهد. گرچه نهاد بین المللی مثل سازمان ملل ملل جایگاه گفتگو و گفتمان هست، لذا مهمترین حالتش اینه که اون 200 کشوری که در مجمع عمومی قرار می‌گیرند با ایجاد یک رسانه بین المللی به نگاه جمهوری اسلامی ایران رو به اقصا نقاط جمهوری دنیا می‌فرسته و کارکرد دیپلماسی عمومی ایران رو که من اعتقاد دارم ایران در این عرصه قدرت فائقه داره و به معنای ابرقدرت هست در حوزه دیپلماسی عمومی، بنا به کارکردی که تو 47-80 داشتیم، مثل این که با سلامت فکری که در جمهوری اسلامی ایران و ایران هست به مردمان و ملت‌های گنا بفهمونی که بین حق و باطل، بین دریان فائقه بین المللی و یک کشوری که میخواد مستقل باشه و کشوری که میخواد رو پای خودش باشه، بدون این که هیچ دولتی از بیرون از سر این بر اون حکمرانی کنه، به اصطلاح ما این نگاه رو به دنیا نشون دادیم و الحمدلله تو برهای مختلفی از زمان به خصوص از بعد از 7 اکتبر 2023 تونستیم با فرایند قدرت رسانه‌ای که داشتیم و هرچند که به اصطلاح طرف مقابل داره کارتل‌های رسانه‌ای خیلی قوی‌تر است، اما دیدیم که اکثر کشورهای دنیا هم از شرقی و غربی تونستن مردمشون بیان تو کف خیابون با نگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به کارکرد اسرائیل و کشور آمریکا به نگاه تنفرآمیز داشته باشه. بنابراین قطعاً افکار و اندیشه‌هایی که آقای رئیس جمهور توی سخنرانی‌هاشون گفتن با مشورتی که در تهران انجام دادن از طریق حاکمیت و نهادهای مختلف، فرایند رو نوع مذاکره، نوع گفتگو و نوع نوشتار به شکلی بود که دنیا باید بفهمه، کشورها باید بفهمن ما دنبال صلح یا گفتگو هستیم.
آقای اعتمادی، آیا سفرهایی که هر ساله رؤسای جمهور به نیویورک میرن و در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت میکنن، رؤسای جمهور کشور ما، این سخنرانی هاشون جنبه تشریفاتی داره یا واقعا میتونه و داره دستاوردی داره؟
ببینید، جامعه بین الملل جامعه آنارشیکه. شما جامعه ملی یک جامعه است دارای قوای مقننه، قضاییه، نهادهای نظارتی، بنابراین کارکرد الزام آور قواعدی که در یک جامعه ملی قرار میگیره برای فرد فرد شهروندان اون جامعه، اون کشور الزام آوره. اما در نهاد بین المللی در چه قواعدی تخصیص میشه و کشورها ملزم به اجرای اون نیستن، بلکه شاید به شکل اخلاقی قواعد و مصوباتی و یا بیاناتی که اونجا مطرح میشه به شکل اخلاقی میپذیرن. اما چون این نهادها در حالت طبیعیش به دلیلی که قدرت‌های برتر رو تسلط دارن، در واقع فرایند مهم اینه که در این فرایند شکل و شمایل قطعیت برای ما نداره، چون تسلط افکار استکباری در کشورهای ضعیف خیلی زیاده، ولی ما به دلیل اینکه حرف حق رو میزنیم و نگاه حقی داریم بر موضع یک کشور مستقل و بزرگ با یک ملتی بزرگتر از خود این کشور و با نگاهی خیلی سلیم، قطعا کشورها به نوعی در خفا یا به نوعی دیگری مواضع ایران رو میپذیرن و قبول میکنن. اما قواعد و شکل روابط دیپلماتیک اجازه برخی احضار نظرهایی که به حق باید به جمهوری اسلامی حق مطلق بدن و حق الزام آور بدن، بعضا این رو نمیتونن به دلیل اینکه نوع حاکمیت و اکثر کشورها به نوعی از قدرت‌های برتر دنیا بر اونها تسلط دارن. نه تشریفاتی محض نیست، اینو نمیتونم بگیم. حالا خیلی نمیدونم این واژه رو از کجا آوردیم، چون یک نهاد بین‌المللی، یک سفر بین‌المللی